دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه رادیو فرهنگ باشید به عنوان هفتانه به مدت 28 دقیقه تقدیم به شما.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید، برنامه ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
مراسم رونمایی از کتاب 40 سال نمایش و تجلیل از 10 هنرمند عرصه نمایش در حاشیه 37 جشنواره تئاتر فجر برگزار شد. قصر شیرین به کارگردانی سید رضا میرکریمی فیلم افتتاحیه 16 جشنواره فیلم تصویر است. و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با همکاری 2 مجموعه فرهنگ هنری، 2 کارگاه بین‌المللی در شهرهای کرمان و کاشان و 1 کارگاه پژوهشی در تهران را برگزار می‌کند.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. در باغ موزه قصر، اولین موزه زنده ایران، نمایشی به روش تئاتر کاربردی تا اواسط اسفند ماه روی صحنه است. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای میلاد جباری مولانا، کارگردان نمایش زمان در حبس قصر خواهیم بود. این نمایش رو، این توضیح هم خدمتون بگم که در جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم در قسمت 40 سالگی انقلاب، بخشی که به مناسبت 40 سال شدن انقلاب اسلامی در جشنواره تئاتر فجر پیش بینی شده بود، اجرا داشت و البته بعد از اون اجرای عمومی خودش رو ادامه داد. در خدمت جناب آقای میلاد جباری مولانا، کارگردان نمایش هستیم، تا از ایشون درباره این نمایش، نمایش زمان در حبس قصر بشنویم. آقای جباری مولانا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای جعفری و همه شنوندگان عزیز و خوب رادیو فرهنگ و برنامه وزین شما.
سپاسگزارم. آقای مولانا، اول بی زحمت توضیح بفرمایید درباره این موزه زنده و این پروژه که موزه زنده اصولا چیست؟
بله، عرض با حضورتون که موزه زنده در اصل باغ موزه قصر در سال 1394 توسط حقیر و تیم بنده طراحی شد و برای اولین بار در کشور عزیزمون در باغ موزه قصر به اجرا گذاشته شد. امسال بنا داریم که در زندان سیاسی زندان قصر، که در اصل منزلگاه یا خانه، به قول خودشون منزلگاه یا خانه دوم زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بوده، بیاییم موزه زنده رو دو مرتبه احیا کنیم و برای در از دومین بار در باغ موزه قصر زمان در حبس قصر رو به نمایش بگذاریم.
خب چه میکنید در این موزه زنده؟
عرض به حضورتون که موزه زنده به این معنا که وقتی شما وارد موزه میشین،
بله،
دیگه با مجسمه و کاتالوگ و اسناد نوشتاری طرف نیستین. آدم ها زندن، مثلا در همین موزه در زندان سیاسی آژان ها زندن، شخصیت ها زندن، در سلول خودشونن. یک داستان رو ما داریم روایت میکنیم در کلیدورهای این زندان.
درسته.
و مخاطب توی این کلیدورها طبق،
یعنی شما یک مسیری دارید که از نقطه الف مخاطبتون وارد میشه، کلیدور به کلیدور و سلول به سلول میره، قصه رو دنبال میکنه تا پایان.
دقیقاً به همین شکله. وقتی از کلیدور اول وارد میشن شبیه به یک زندانی کارتکس میشن و ورود میکنن در قالب یک زندانی، یعنی نمای در از تماشاچی.
آه، یعنی تماشاگر هم بخشی از اجرای نمایش میشه.
بله، تماشاگر هم بخشی از نمایش ماست و خود تماشاگر در از در مسیری که داره میره مثل یک زندانی در از باش برخورد میشه. و عرض به حضورتون که قشنگ تجربه یک زندان سیاسی قبل انقلاب رو میتونه در از مخاطب ما تجربه.
در چه مدت زمانی؟
تقریبا کار ما 60 دقیقه هست و عرض به حضورتون که طی این 60 دقیقه مخاطب تمام اون کلیدورهایی که ما در از مد نظرمون هست و داستانهایی رو که مد نظرمون هست که به دو بخش تقسیم میشه، بخش بند مردان، مردان سیاسی و بخش زنان سیاسی رو ما تجربه میکنن دوستان ما که تشریف میارن برای دیدن این نمایش.
بله.
و در انتها هم بند آزادی رو تجربه میکنن و به شدت قول میدم به مخاطبینتون که لذت خواهند بود.
بسیار عالی. این نمایش چه ساعتی یا به صورت نوبتی است؟ چگونه است روالش؟
در هست موزه قصر در ساعت 19 هر شب،
بله،
زنده میشه.
تا 20. بله. پس بنابراین یک نوبته.
بله، یک نوبت.
و در هر نوبت چند تا تماشاگر وارد کلیدور میشن؟
بله، عرض میکنم ما در جشنواره فجر دو اجرا داریم، یعنی بله، ساعت 18 و ساعت 19:30. اما بعد از جشنواره فجر انشاءالله یک اجرا خواهیم داشت، اون هم ساعت 19:30 در باغموزه قصر زندان سیاسی.
با ظرفیت چند تماشاچی؟
تقریبا برای هر سانسمون ما ظرفیتمون 80 نفر خواهد.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم. تا 15 اسفند فرمودین که اجرا ادامه خواهد داشت.
بله، تا 15 اسفند محضر دوستان هستیم در باغ موزه قصر، اولین موزه زنده ایران.
ممنونم از شما جناب آقای جباری مولانا که با ما همراه
شما. خدا نگهدار.
سپاسگزار و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانی امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های
هشتمین نشست ماهانه یک شنبه های ملی با نکوداشت سیروس پرهام، احمد سمیعی گیلانی، سید صادق سجادی و مهدی محقق در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. کاوه فولادی نسب، حسن محمودی و آرش صادق بیگی به عنوان اعضای هیئت انتخاب و ناهید طباطبایی، علی خدایی و شیوا ارسطویی به عنوان داوران بخش داستان کوتاه پنجمین دوره جایزه فرشته معرفی شدند. و جدیدترین ترجمه مهسا ملک مرزبان از خاویر ماریاس تحت عنوان شیفتگی ها در شهر کتاب پاسداران نقد و بررسی شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی نویسندگی خلاق. همیشه این بحث بوده که خارج از فضای آکادمیک و دانشگاه‌ها، دوره‌ها، کلاس‌ها و مجموعه‌ای هستن که نویسندگی خلاق رو تدریس می‌کنن. ظاهراً البته در داخل دانشگاه‌های ما هم شروع شده، اما شاید به اون شکلی که مطلوب کسانی که می‌خوان بنویسن نیست. همچنان در این فضا می‌بینیم که دوره‌های متعددی است. 71مین دوره آموزشی نویسندگی خلاق رو از طریق البته آموزش آنلاین دریافتیم که در حال برگزاری است. گفتگو میکنیم با خانم سارا آناهی که مدرس دوره عمومی و مقدماتی این مجموعه هستن نویسندگی خلاق. خانم آناهی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بفرمایید که من از همین اعلام و فراخوان و پوستری که دیدم آغاز بکنم. نوشته شده درست همینجا که هستی نویسنده شو، راه حل‌های مؤثر برای کاهش بیمیلی به نوشتن، ورزیدگی ذهن و تقویت تخیل. کسی که اصلا بیمیل به نوشتن، خانم آنهایی میتونه نویسنده بشه؟
بله، ببینید در وهله اول حالا اون شعاری که درست همینجای کسی نویسنده شو در راستای دوره های آنلاین و مجازی ما هست، به خاطر اینکه خیلی وقتا خیلی از محدودیت ها ایجاب میکنه که دوره های حضوری رو نمیتونن دوستان شرکت بکنن. ما به همین دلیل دوستانی که در شهرستان های دور هستن، از مرکز شهر دورن، یا حتی کشورهای دیگه فارسی زبانانی که تمایل دارن یاد بگیرن، حالا دوره های نویسندگی رو ادامه بدن و شروع بکنن. بله. به این جهت طراحی کردیم این دوره رو و این شعار هم از اون جهت هست. اما کاهش
همین جا که هست، یعنی که مشکل جغرافیایی نداشته باشیم.
بله دقیقاً، هست. بله. محدودیت های جغرافیایی اولین هدف ما برای طراحی این دوره ها بود. در واقع کاهش بیمیلی به نوشتن از اونجا نشأت میگیره. علاقه‌مندانی هستند به نوشتن که نوشتن رو دوست دارن، اما به خاطر اینکه نمیتونن تمام منبعات ذهنشون رو، تمام اونچه که در ذهن دارن بنویسن، یا به خاطر مقایسه‌ای که خودشون رو، قلمشون رو، سبکشون رو با نویسندگان بزرگی که کارهاشون رو دنبال میکنن، این مقایسه باعث میشه که یه قفل شدگی ایجاد بشه، یک مانعی ایجاد بشه بین من و قلمم و هرگز سراغ نوشتن نمیرم. در واقع در وهله اول هر هنرجویی که تمایل داشته باشه که نویسندگی رو آغاز بکنه، حالا چه در شکل تخصصی، چه در حدی که بخواد حال خودش رو خوب بکنه، علاقه در وهله اول شرط هست. اما ممکنه که من علاقه داشته باشم اما بیمیل باشم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونم اونجوری که دوست دارم بنویسم.
خب این بیمیلی ممکنه، خانم آنهایی، این ممکنه بیمیلی نباشه، اینکه طرف اعتماد به خیش رو به اون حد اندازه ندونه یا استعداد خودش رو ارزیابی. میخوام بپرسم حالا که انگار رویکرد شما، یه مروری هم میکردم بر پیشینه مؤسسه، بیشتر رویکرد روانشناختی است، درسته؟
روانشناسی خیلی دخیله. در واقع من اگر بخوام نویسندگی خلاق رو برای شما توضیح بدم، نویسندگی خلاق یک میان رشته است. یعنی ما ادبیات رو که قطع به یقین داریم و باهاش سر و کار داریم بدون شک، اما روانشناسی هم هست. دقیقا شما درست میفرمایید، به این جهت که ما در نویسندگی خلاق سعی داریم که خودمون رو واکاوی بکنیم، حسهای درونمون رو بشناسیم، میلهامون رو بشناسیم و سعی بکنیم که طی یک برون ریزی اینها رو بتونیم روی کاغذ جاری بکنیم. آنایسنین یه جمله خیلی خوبی در این راستا داره، حالا فکر میکنم نقل به مضمون بکنم. میگه که ما مینویسیم که آگاهی از زندگی خودمون رو افزایش بدیم. یعنی من یک چیزی در درون خودم دارم که فردیت من رو میسازه و من احتیاج دارم که اینو کشفش بکنم. تکنیک های نویسندگی خلاق رویکردش از این جهت همسو هست با بحث روانشناسی. که این آگاهی از خود رو و این کشف درون خود رو ما سعی میکنیم که بهش دسترسی پیدا بکنیم. البته علاوه بر روانشناسی، بخشای از علوم پزشکی رو هم ما در تکنیک ها نیاز داریم، جایی که فعالیت نیمکره های مغز رو ما سعی میکنیم بررسی بکنیم و ببینیم که به صورت تخصصی هر کدام از نیمکره های مغز چه فعالیتی دارن انجام میدن و چه فعالیت رو عهده‌دار هستن. بعد ما اینو سوق میدیم به سمت نوشتن که ما در خلال نوشتن تا اینجا کدام یک از نیمکره هامون فعال بوده، و حالا با این روی کرد سعی میکنیم تکنیک ها رو ارائه بدیم و سعی میکنیم از هر دو سمت نیمکره های مغزمون استفاده بکنیم.
خب این ادبیات وقت شما رو متهم نخواهند کرد که یک ادبیات ذهنی که خیلی خودگوست و نویسنده فقط داره از خودش میگه و نسبت به واقعیات اجتماع مثلا بی‌توجه، نسبت به اون امر رئالیتی یا پراکسیس اجتماعی؟ هرچند من میدونم مثلا مارسل پروست هم از خودش نوشته، همه نویسندگان از خود نویسن، ولی این بیانی که شما دارید که خودکاوی موجب میشه که دست به قلم بشه نویسنده، فکر نمی کنید که این ادبیات خیلی ذهنی و انتزاعی و فردی بشه؟
نه ابدا چنین فکر نمی کنم. به این جهت که ببینید هر نویسنده ای چیزی رو در درون خودش پیدا کرده و حالا اینو با شیوه های پرداخت، شیوه های خلاقیت سعی کرده که این رو به شکل و شمایل دیگری در بیاره، در کالبد دیگری در بیاره و ارائه بده. این بحثی هست که تمام نویسنده های بزرگ در موردش صحبت میکنن که بارقه ای از خود نویسنده در همه آثارش وجود داره. این به این معنا نیست که اگر من در داستانم شخصیتی رو خلق کردم که حالا پیرمردیست یا معلمیست یا دانش آموزیست، همه اینها من باشم، به این معنا نیست. اما بارقه ای از من، از درون من، از فکر و ذهنیت من در شخصیت ها میتونه حضور داشته باشه.
بله، هیچ شخصیتی نمیشه خلق کرد که کاملا خارج از من قرار بگیره. بله
دقیقا، یعنی تطابق من به صورت صرف و تمام نیست، اما در وهله اول من احتیاج دارم که با خودم آشتی بکنم و بتونم به سوژه های درونم اساسا دسترسی پیدا کنم.
بله.
یک بحثی که وجود داره دسترسی به ایده های سازمان نیافته خودمون هست در تکنیک هایی که در نویسنده خلاق ما باهاش کار میکنیم.
بله، تشکر فراوان سرکار خانم آناهی،
استفاده
کردیم.
خواهش میکنم، خوشحالم.
درود بر شما.
خاطر اینکه این فرصت در اختیار من قرار داد.
خواهش دارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شما هم بخیر، خدا نگهدار.
گفتگو با سرکار خانم سارا آناهی رو شنیدیم، مدرس دوره عمومی و مقدماتی در مجموعه نویسندگی خلاق که خب مدرس‌های گوناگونی داره، و دریافتیم که بیشتر رویکرد روانشناختی دارن در این آموزش آنلاین نویسندگی خلاق. و ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانی
به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام. در روزهایی که گذشت، گالری شیس نمایشگاه گروهی نقاشی از 4 هنرمند برگزار کرد. این نمایشگاه با عنوان 4 برگزار شد. هنرمندان این نمایشگاه خانم‌ها اشرف سعیدی، ساحل یحیایی، هدا همایون مهر و لیلا رمضانی بودند. این آثار با تکنیک آبرنگ کشیده شدند. من زهرا شعبانی به گالری شیس رفتم و با خانم ساحل یحیایی، یکی از این هنرمندان و همچنین مدیر داخلی گالری شیس گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید.
خانم
یحیایی لطفاً بر ما در مورد نمایشگاه امروز توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه شما مدیر داخلی گالری شیس هستین و خودتون جزو هنرمندانی هستین که امروز در این نمایشگاه آثار دارین، برای ما بیشتر توضیح می‌فرمایید.
نمایشگاهی که الان در گالری شیس برگزار هستش توسط 4 تا از دوستان و همپایه‌های کلاس‌های آبرنگ هستش که تصمیم گرفتیم نمایشگاهی بذاریم به عنوان 4 و با تکنیک‌های مختلف آبرنگ. حالا یه سری از بچه‌ها موضوعات اجتماعی رو انتخاب کردن، یه سری ها نه طبیعت رو انتخاب کردن و تصمیم گرفتیم که این نمایشگاه رو بذاریم یه گرد همایی بین دوستان باشه و یه یاد و خاطره از ایامی که با هم توی یه کلاس بودیم.
میشه بفرمایید که کجا آموزش دیدین و مربوط به چه زمانی هست؟ کار هنرمندان در سطح بالایی هست یا اولین نمایشگاهی که از این هنرمندان برگزار میشه؟
ما در نمایشگاه بسیار شرکت کردیم، ولی خب هر 4 نفرمون از شاگردای استاد محمود سمندریان هستیم که حدوداً هولوش 5 سال پیش با ایشون کار کردیم، جزو شاگردان برجسته استاد بودیم.
در مورد عنوان نمایشگاه هم صحبت کردین، چی شد که این عنوان رو انتخاب کردین؟ اطلاعات بیشتری هم به ما میدید؟
هدف از انتخاب 4 این بود که ما 4 نفر هستیم و هر کدوم در روزهای مختلف و استادمون کلاس داشتیم و گفتیم که در روزهای مختلف از یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و 4 شنبه هر یه نفر نماینگر یک روز کلاسی هستش. تصمیم گرفتیم که این موضوع رو انتخاب کنیم.
آثاری که ارائه شده آیا با موضوع واحد، یعنی از قبل با دوستانتون فکر کردین که در مورد یک موضوعی بکشین، یا اینکه به هر حال هر کی نسبت به اون سلیقه‌ای که داشته و کاری که از قبل داشته ترکیب بندی شده و وارد نمایشگاه شده؟
اولش هدفمون این بود که یه موضوعی رو انتخاب کنیم مشترکاً کار انجام بدیم، ولی چون مدت زمان کمی رو داشتیم برای برپایی نمایشگاه به همین خاطر به کارهای گذشتمون و یه سری کار جدید رو ارائه دادیم و در مجموع میشه گفت مجموعی از آموزش‌هایی بوده که ما پیش استادمون گذروندیم و خواستیم بازتابی باشه از این آموزش.
در مورد آبرنگ توضیح بفرمایید. تکنیک آبرنگ جزء تکنیک‌هایی هستش که ازش زیاد نمایشگاه گذاشته میشه یا اینکه نه کمتر؟
متاسفانه در جامعه ما یا تو کشور ما کمتر به آبرنگ بها داده میشه. خیلی از عوام فکر میکنن هنر فقط رنگ روغنه، هنر فقط مینیاتوره و بیشتر به چشم میاد اینا، ولی آبرنگ کمتر. در صورتی که آبرنگ یکی از تکنیکی ترین هنرهای هستش که هست و بسیار سخته. البته ماها چون که گرایشمون هست برامون آسون هست، مثلا اگه من به شخصه بخوام الان وارد رنگ روغن بشم برام مشکله، بیشتر ترجیح میدم آبرنگ کار کنم، ولی در مجموع زیاد آبرنگو به عنوان هنر قبول ندارن، در صورتی که در کشورهای دیگه و در بین هنرمندها آبرنگ یکی از بهترین تکنیک ها و سخت‌ترین تکنیک هاست.
از دید شما که مدیر اجرایی گالری هستین، علاوه بر اینکه هنرمند نمایشگاه هستین، چطور میتونین این هنر رو، این نقاشی و این سبک کاری رو بیشتر معرفی کنین؟
ببینید آب رنگ یه کار حسیه، کار درونیه، درون هنرمند رو ارائه میده، یه حس آرامش میده حالا به بیننده خود هنرمند. من سعی کردم تو گالری بیشتر از هنرمندهایی که آبرنگ کارن استفاده کنم. در طی سال اگر من 52 هفته 52 تا نمایشگاه دارم، به جرئت میتونم بگم که حداقل 15 تا 20 تا نمایشگاه آبرنگ رو برگزار میکنم که یه خورده بیشتر بهش بها داده بشه، بیشتر به چشم میاد و عوام بتونن آبرنگ بشناسن، به راحتی از کنارش نگذرن و بدونن که لطیفترین و شاید حساسترین هنرمندها هنرمندهای آبرنگکار هستن.
نمایشگاه گذاشتن و به خصوص نمایشگاه گروهی چه تجربه‌ای به اون هنرمند میده و چه تفاوت‌هایی با انفرادی داره؟ خیلی ها به طور خاص میگن نمایشگاه انفرادی خیلی بهتره. فرمایید به عنوان مدیر داخلی در کنار هم قرار گرفتن هنرمندان، تجربه‌ای که به هم میدن و اتفاقایی که تو کار گروهی میفته چطوریه؟
نمایشگاه گروهی مزیت‌هایی که داره میشه گفتش که یه جرأتی به هنرمند میده، مخصوصا هنرمندایی که تازه شروع به کار کردن، باعث میشه که در کنار جمع قرار بگیرن، با هم کاراشونو همطور که گفتید مورد نقد و بررسی قرار بدن، باعث پیشرفتشون میشه، اشکالاتی که هست، نقاط مثبت، نقاط منفی کارشون در نظر گرفته میشه، میشه گفت یک پوان مثبته. من توصیه میکنم هنرمندایی که تازه شروع به کار کردن و دوست دارن که تو کارشون پیشرفت داشته باشن، حتما تو نمایشگاه‌های گروهی شرکت کنن. نمایشگاه‌های انفرادی زمانی خوب هستش که قدرت قلم بالا رفته، یعنی میتونی بگی که من نقاط مثبتم در کارهام اینه، تو چند تا کاری که گذاشتم تو این چند تا کار نقاط مثبت اینه، هدفمند بوده و به یه موضوع خاص پرداختم و تونستم از عهده همچین کاری بر بیام.
گالری شما و خود شخص شما چقدر تلاش میکنه که کمک کنه به هنرمندانی که خیلی دوست دارن نمایشگاه داشته باشن، یا طریقه نمایشگاه گذاشتن رو نمیدونن، یا اینکه هنوز اون اعتماد به نفس ندارن که کارهاشون رو نشون بدن ولی کارهای خوبی دارن و هنرمندان خوبی هستن؟
همونطور که میدونید یا نمیدونم به گوشتون رسیده، گالری شیس حامی هنرمندای جوانه. یعنی از سال 76 که این گالری تأسیس شد، هدف بر این بود که ما نبوغ جوانایی که تو این راه قدم میذارن، حالا بر حسب نداشتن امکانات، چه از نظر مالی، چه از نظر جو خانوادگی، چون که خیلی از خانواده‌ها شاید هنر رو به عنوان یک کار محسوب نکنن، بیشتر به عنوان یک شوخ یا مثلا یک جنبه فرعی از زندگی محسوب میکنن. ما سعی کردیم جوانا رو پروبال بدیم، حالا با گذاشتن نمایشگاه، کمک های دیگه که در این رابطه بهشون کردیم و راهنمایی و ارشادی که بهشون میکنیم برای گذاشتن نمایشگاه، سعی کردیم پله اول پرش هنرمند باشیم. با بسم الله با ما شروع میکنن، ایشالله در آینده هم که همطور که هنرمندهای به نامی از این نگارخونه شروع به کار کردن، هنرمندهای دیگه هم بتونن این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری شیس به نشانی چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد شرقی برگزار شد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
این برنامه هفتانه بود که شنیدید. از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام، بدرود.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم. شاد باشید. خداحافظ.